رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در مبحث رؤیا و عالم خواب سه جلسه خدمت عزیزان صحبت داشتیم. این جلسه که جلسه چهارم هست با یک مقدمه ای سراغ انواع رؤیاها و انواع خوابها و همچنین اقسام اونها میخواییم بریم و اون مقدمه ای رو که خدمت دوستان میخواییم عرض بکنیم اینه که در جلسه پیش آخرین مطلبی رو که خدمتتون عرض کردیم این بود که یکی از ویژگی‌های رؤیا و خواب این هست که می‌تواند یک رؤیا سرنوشت یک انسان رو گاهی عوض بکنه و اتفاق مهمی در زندگی انسان باشه. بعد مثال زدیم، گفتیم که یک فرد مؤمنی که گناهکار هست یه وقت یک خوابی رو میبینه، یه رؤیایی رو در خواب خودش داره، در خوابیدن خودش داره که بعد از این رؤیا دیگه دست از اون گناه یا از اون گناهان دست میکشه، انجام نمیده. بعد گفتیم که پس میتونه یکی از ویژگی های رؤیا و خواب دیدن این باشه که اگه آدم اهل معصیت و گناه هست با دیدن اون رؤیا دست از معصیت بکش. بعد گفتیم خیلی هم بودن در همین عصر ما، در عصرهای گذشته، در قرون گذشته، در صده‌های گذشته که اینها آدمای بدی بودن ولی با دیدن یه خواب متحول شدن و برگشتن و اصلا سرنوشتشون تغییر پیدا کرد. پس یه خواب میتونه گاهی سرنوشت یک انسان رو تغییر بده، گاهی میتونه مسیر زندگی کسی رو عوض بکنه، خیلی مهمه، یا عقیده یک شخصی رو تغییر بده که ما خیلی خواب داشتیم که کسایی داشتیم که خواب دیدن عقیدهشون عقیده باطلی بوده ولی بعد از این خواب عقیدهشون تغییر کرده، عقیده درستی پیدا کردن. یا یک خواب حتی میتونه در اخلاق یک فرد میتونه تأثیر گذار باشه، اخلاقش رو عوض کنه. مثال هم زدیم، گفتیم خیلی از این هنرپیشه‌ها در خارج در داخل اینا یه وقت منی شب خوابیدن، صبح بلند شدن، آدمای بدحجاب فاسقی هم بودن با حجاب شدن. خودمون هم تو کشور خودمون داریم بین هنرپیشه‌ها، بین نمیدونم افراد دیگر، آدمهای بدی بودن آدمهای خوبی شدن، خلافکار بودن درستکار شدن، نعوذ بالله مشروب خوار بودن، یه وقت منی خوابی دیدن دست از این عمل زشتشون برداشتن، بیدین بودن خواب دیدن دیگه بادین شدن، آدم معتقدی شدن. حالا میخوایم یک حدیثی دارم که اون جلسه برای شما نخوندیم، خیلی حدیث زیبایی است که من حیفم آمد قبل از اینکه این بحث جدید رو شروع بکنم این حدیث رو نخونم، حیفم آمد. حدیث بسیار زیبایی است، در کافی جلد 2 صفحه 445 از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودن که همانا مؤمن در خواب دچار ترس می شود. خیلی جالبه این، آدمی که مؤمن باشه اول شرطش محقق بشه، یعنی مؤمن باشه، یه خواب وحشتناک می بینه، بلند میشه یا تو خواب گریه میکنه یا همه بدنش میلرزه یا مثلا تمام بدنش عرق میکنه، دچار تعرق میشه، عرق میکنه، عرق میریزه شدیداً، وحشتناک از خواب میپره، دیگه هم خوابش نمیگیره مثلا. فرض امام صادق علیه السلام میفرمایند که همانا مؤمن در خواب دوچار ترس میشود. ببینید حالا خواب چه ویژگی داره، چه خاصیتی داره، نمیتونه داشته باشه. و گناهش آمرزیده میشود، یعنی همون خواب وحشتناکی که دیده باعث آمرزش گناهانش میشه. حالا چه مقدار گناهشو میامرزه، چند تاشو میامرزه، چقدرش مورد آمرزش قرار میگیره، اون دیگه حالا در حدیث نیست، ولی به هر حال در آمرزش گناهانش تأثیر داره خواب وحشتناک. بعد البته ادامهش مورد بحث ما نیست، لکن خوبه حدیث، چون حدیث خیلی زیباییست، حیفه که بقیهش هم نخونیم. حضرت فرمودن و همانا مؤمن بدنش مشکلی پیدا میکند، یعنی یه وقتی میبینی که مثلا یه دردی میگیره مزمن داخل بدنش، یا مثلا پاش مثلا میفته میشکنه، کج جوش میخوره، معلولیتی در پا، در دست، در زبان، در سر، در چشم، در گوش پیدا میکنه، و گناهش به واسطه همین علتی که براش به وجود میاد گناهش آمرزیده میشه. حالا چه مقدار در آمرزش گناهش تأثیر داره، اون دیگه حالا بستگی به خدای تعالی داره. این حدیثی که از اون جلسه حیفمون اومد که نخونیم برای شما خوندیم، این جلسه رو اختصاص دادیم به این موضوع، انواع خواب و اقسام اونها، یا انواع رؤیا بگیم، چون خواب یک غلط مصطلح هست. حالا ما میگیم انواع رؤیا و اقسام رؤیا چیه. خواب از نظری به دو نوع تقسیم میشه، دو نوع خواب ما داریم به طور کلی. یک خواب انبیاء و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست. معصومین که اینجا صحبت میکنیم یعنی کسی عصمت الهی داشته باشه، معصوم به عصمت الهی باشه، نه اون عصمتی که ما بگیم فقط گناه نکنه، اون یک عصمت اکتسابی است. اما عصمت الهی فقط گناه کردن نیست که ما بگیم گناه نکنه معصومه، نه، چیزهای دیگه هم داره، فراموشی نباید داشته باشه، اشتباه نباید داشته باشه، حالا اون دیگه در بحث نبوت مطرح شد. پس سخن از معصومین که میاریم این معصومین به عصمت الهی. خواب یه نوع اولش خواب انبیا هست و خواب معصومین صلوات الله علیه مجمعی، این یه خوابه که اینا یه نوع رؤیا دارن مخصوص هست. نوع دوم رؤیای انسانهای عادی و معمولیه که من و شما هستیم، غیر معصومی، غیر انبیا، که من و شما هست. رؤیای ما، خواب دیدن ما با خواب دیدن معصومین و انبیا فرق میکنه. حالا دقت بکنید، نوع اول و یک تذکر کوچیکی بدیم که ضروری است. شما ببینید در قرآن کریم آیه 43 سوره مبارکه انفال، اونجا از خوابی صحبت میکنه که خدای متعال خواست در خواب به پیغمبر خاتم نشون بده که اولین جنگی تو که تو میخوای شرکت کنی به نام جنگ بدر، تو این جنگ اینها تعدادشون اندک هست، تعداد زیادی نیستن، تعداد اینها رو اندک تو چشم پیغمبر بیاره و پیغمبر متقابلا اون چرا که میبینه بره به اصحاب بگه. این یه بحثی داره خودش، اینجا یه خوابه، پیغمبر تو خواب میبینه که آقا کسایی که تو جنگ بعد میخوان باهاشون بجنگن آدمای کمی هستن، تعداد کمی هستن، عیناً میره به اصحاب منتقل میکنه، اصحابم نیرو میگیرن که آقا اینا انقدی نیستن، میرن تو میدون جنگ و پیروزم میشن. در آیه 48 سوره مبارکه فتح باز پیغمبر خواب میبینه راجع به فتح مکه که بالاخره حضرت با پیروزی حتما وارد مکه خواهد شد، سر مبارک خواهد تراشید، ناخون رو خواهد گرفت، عرض به خدمتتون که قربانی خواهد کرد، میاد، حالا امسال نشه، سال دیگه، سال دیگه نشه، سال دیگه، بالاخره بدون خونریزی وارد مکه میشه. این هم تعبیر میشه. باز در آیه 102 تا تا 106 سوره مبارکه صافات شما میبینی که حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا میخوابه، در خواب میبینه که خداوند بهش دستور داده که باید سر پسرتو از بدنش جدا کنی که حضرت اسماعیل علیه السلام باشه. اینم یه خوابه مال پیغمبری که حضرت ابراهیم هست. دقت بکنید، حالا خوابها رو ببینید، مال انبیا که تو قرآن ذکر شده ما داریم بعضیشو نام میبریم. آیه 38 و 39 سوره عرض خدمتتون که تاها، اگر حالا شما را آیش هم من اشتباه گفتم شما بعدا رجوع کنید، ممکن آیه 20 هم باشه یا هر ستام حالا صحبت کرده باشه در این قضیه. وحییست که بر مادر حضرت موسی علیه السلام در خواب صورت میگیره، یعنی ما بهش میگیم، حالا بعدا هم صحبت میکنیم که این نوع خواب ها رو میگن وحی و الهام در خواب، که این مادر حضرت موسی علیه السلام در واقع خواب میبینه که باید چجوری فرزندشو داخل یک گهواره قرار بده و گهواره رو داخل رود نیل بیاندازه و این عاقبتش به کجا خواهد رسید. این دستور رو تو خواب میبینه. حالا البته مادر حضرت موسی نه پیغمبر بوده نه از معصومین بوده، لکن چون ارتباط با معصوم داشته، این مادر حضرت موسی علیه السلام بوده، این قسم خوابی که او دیده در اون مقطع باز هم فرق میکرد. در سوره حضرت یوسف علیه السلام که همه تون دیگه تقریبا این جریانشو حفظ هستید، آیه 12 عرض خدمتون که و چند تا آیه دیگه در سوره حضرت یوسف علیه السلام مشعر بر این معناست که خود حضرت یوسف خواب میبینه. دقت بکنید، پیغمبره خواب میبینه که خورشید، ماه یا زهد ستاره بهش سجده کردن. این خواب تعبیر میشه، یعنی خواب یک نبی هست، یک پیغمبر هست. و جاهای متعدد دیگه در قرآن کریم حالا باید تحقیق کرد که ببینیم بازم داریم که باز کسی دیگه باشه، از معصومین باشه، پیغمبری باشه، خواب دیده باشه، کفایت میکنه این چند تا. ما خواستیم اینو عرض بکنیم که دوستان خواب دو نوعه. نوع اولش مخصوص انبیا هست و معصومین هست. حالا خواب انبیا و خواب معصومین میتونه دو حالت داشته باشه، یا خواب خوش باشه یا خواب ناخوش باشه. اینا رو هم چند تا مثال برای شما بزنیم. یعنی پیغمبران هم خواب خوش دارند، خواب ناخوش دارند. اشتباه نکنید، خواب کاذب ندارن. و دقت بکنید، خوش و ناخوش با کاذب و صادق فرق میکنه. حالا توضیح میدیم خواب خوش خواب ناخوش مثل چی. مثلا ببینید پیغمبر خواب میبینه که همون آیهی که خوندیم که بالاخره یه روزی وارد مکه میشه بدون خونریزی. این خواب خوشیه که پیغمبر میبینه. لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنین، در امنیت کامل. پیغمبر تو خواب بهش گفته میشه که آقا انشاءالله وارد مسجد الحرام میشی. خب این خواب خوش پیغمبر. خواب ناخوش پیغمبر چیه؟ اون شجره ملعونه ایست که در قرآن دارد و ما جعلنا الرؤیا التی، اون خوابی که پیغمبر میبینه که در خواب حضرت میبینه که از منبرش تو مسجد النبی یه سری بوزینه دارن از پله های منبر میرن بالا. حضرت خیلی ناراحت میشه، از خواب بلند میشه. خب خودش تعبیر کننده خوابه، حالا تو بحث تعبیر خواهیم گفت. خود حضرت تعبیر کننده خوابه، خداوند این علمو بهش داده. بلافاصله تعبیر میکنه که بعد از من گروهی به نام بنی امیه میان. خداوند آگاهش میکنه به این مطلب که اینا 1000 ماه سلطنت میکنن و بنی امیه شما میدونید اولین حاکمشون معاویه بن ابی سفیان بود و آخریش هم نوشتن که عرض به خدمتتون این که صفاح بود، معذرت میخوام مروان حمار بود، آخرین خلیفه بنی امیه، حاکم بنی امیه. قبل از اون هم البته قبل از معاویه هم چند نفری که آمدن روی کار، خب اینها همین طور بودن. بلافاصله تعبیرش بر این قضیه میشه که آقا اینها بوزینه هایی که از منبر شما بالا میرن، تعبیرش اون شجره ملعونه در واقع بنی امیه هستن، که اینها تعبیر به این قضیه میشه. آیه قرآن هست. این خواب ناخوش پیغمبره. یا مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام خب خواب خوبی نیست این که میبینه، که خواب میبینه که داره پسرشو سر میبره که و بهش گفته میشه که پسرتو سر ببر. خب این برای حضرت خیلی ناخوشه، خواب ناخوش حضرت ابراهیم علیه السلام. دقت بکنید اینجا، پس پیغمبران هم دارای خواب خوش و خواب ناخوش هستن، معصومین هم همینطور خواب خوش میبینن خواب ناخوش میبینن. حضرت صدیقه طاهره خواب ناخوش میدیدن گریه میکردن، خواب خوش میدیدن فرحناک میشدن شاد میشدن. امام حسین همینطور، امام حسن همینطور، امیرالمومنین سلام الله علیه همینطور، ائمه دیگه هم همینطور. دقت بکنید. خب پس انبیا و معصومین خواب خوش دارن خواب ناخوش دارن، درست؟ ما مردم عادی هم خواب خوش داریم خواب ناخوش داریم. میخواییم بگیم که خواب انبیا با ما چه تفاوتی میکنه. دقت بکنید، یه تذکری رو اینجا عرض بکنیم. پیامبران و معصومین که اونها هم وقتی میخوابن خواب میبینند، لزوماً اینجور نیستش که هر خوابی که دیدن باید برای خوابشون یک تعبیری داشته باشه. نه، صرفاً خواب یک سیر روحانی است که حالا توضیح هم داریم میدیم منشأش کجاست. روح داره سیر میکنه، گردش میکنه. حالا ممکنه این گردش روح، ممکنه عرض به خدمتتون این که حتما یک تعبیری در خارج خودش داشته باشه، ممکنه که صرف فقط گردش روحانی باشه، همین، چیز دیگری نیست. ولی بعضی این جمله دقت باید درش دقت بشه و دورشو باید به قول معروف آکولات بکشیم، خط قرمز به کار ببریم. بعضی از خوابهایی که انبیا میبینن اینها وحی الهیست، این این که مثلا ملکی یعنی جبرائیل علیه السلام یا ملک وحی بر اون بزرگوار بخواد نازل بشه، این اون میمون. یعنی حالا مطلب رو بازش کنیم که زیاد حوصله شماها سر نره. ببینید انشالله توی یه بحثی در آینده داشته باشیم یه خود این مطلب رو کالبد چکافی خواهیم کرد. شما 124 هزار تا پیغمبر دارید، این 124 هزار پیغمبر 313 تاش رسول هستن، رسول. بقیه تا 124 هزار تا همه نبی هستن. نبی که جمعش انبیا هست، اینها هیچ وقت بهشون ملک مستقیما نازل نمیشه، یعنی جبرئیل بهشون مستقیما نازل نمیشه. اینها یا از ورای حجاب یعنی از یه جایی صدایی میشنون تو همین بیداری، یا خواب میبینن، تو خواب بهشون الهام میشه که فلان کار رو باید انجام بدی. انبیا اینجوری هم. رسولان هم تو خواب میبینن هم تو بیداری صدا میشنون، هم ملک هم بهشون نازل میشه، یعنی جبرئیل هم بهشون نازل میشه و بهشون دستور میده که آقا چه کار باید بکنی چه کار نباید بکنی، یعنی این امکان براشون هست. ولی انبیا فقط صدا میشنون تو بیداری، ملک رو نمیبینن، در عالم خوابم بهشون دستورات لازم داده میشه. همینجا شما این تفاوت رو متوجه شدی که خواب دیدن نبی و رسول با خواب دیدن ما، شما به من بفرمایید چی؟ فرق میکنه، تفاوت میکنه. خواب پیغمبران یعنی 124 هزار پیغمبر ممکنه دارای پیام باشه، ممکنه یک وحی الهی باشه، ولی خواب هیچ کدوم از ماها وحی الهی چی؟ نیست. خواب یک معصوم یک پیام براش داره، معصوم تو خواب میبینه که فلان کار رو باید انجام بده و لذا میره همون کار رو انجام میده. ولی خواب من و شما نمیتونه برای من و شما دستور ساز باشه، یعنی آمر باشه، امر بکنه که آقا این پیامه باید بری این کار انجام بدی، منهای یک سری استثناءات که بعداً در تعبیر خواب عرض خواهیم کرد. متوجه شدی در این قضیه چی شد؟ یکی از تفاوت‌های عمده خواب دیدن ما با انبیا این شد که خواب انبیا وحی الهی میتونه باشه، پیام آور میتونه باشه، حجت میتونه باشه، خوابشون حجیت دارد، خواب انبیا و معصومین، خواب من و شما منهای استثناءات حجیت ندارد، پیام آور نیست. اگه کسی تو خواب دید که من خواب دیدم باید دارم فلان کار بکنم، فلان خانوم خواب دید، صبح بلند شد به شوهرش گفت من تو خواب دیدم یکی بهم گفت این بچه رو اسمشو بذار فلان، یا برو یه گوسفند قربانی کن، یا طلاهاتو بفروش و فلان کن، این خواب حجیت نداره، لازم نیست این کار رو انجام بده، چون خواب آدم معمولی من و شماست، خواب یک پیغمبر و امام معصوم که نیستش. این فرق میکنه. خب خواب من و شما چی؟ خواب من و شما خواب عادیه، همون سیر روح هست. حالا صحبت میکنیم که این سیر روحانی ما بعضی وقتها دارای یک سری تعابیری هست، بعضی وقتها هم دارای تعبیر نیست، یعنی به قول معروف، حالا بعدن صحبتشو میکنیم، یه چیز بیهودهیه که روح سیر کرده. منشأش چیه الان براتون عرض میکنیم. اول بذارید که یک حدیثی رو بخونیم از کتاب بصائر و درجات صفحه 391 از امام باقر علیه السلام. حدیث جالبیست. حضرت فرمودن رسول، خیلی جالبه، مخصوصا کسانی که درس میدن براشون جالب تره، در مراکز هم دقت بکنن دوستان، عزیزانی هم که صدای ما رو به هر طریق میشنون این حدیث رو کاملا دقت بکنن. امام باقر علیه السلام میفهمد رسول کسیست که جبرئیل به خدمتش میآید. چند تا رسول داشتیم عرض کردیم؟ 313. حضرت میفهمد رسول کسیست که جبرئیل به خدمتش میآید و با او سخن میگوید و رسول هم او را میبیند، همان گونه که شما هم نشین خود را میبینید. یعنی همینجوری که من شما رو میبینم شما منو میبینید، وقتی جبرئیل بیاد پیش یک رسولی از رسولان الهی، رسول جبرئیل رو میبینه قشنگ و با او سخن میگویید، همینطوری هم او با جبرئیل سخن میگه. بعد حضرت فرمودن اما نبی، نبی کسی است که فرشته وحی در خواب به سراغ او میآید، مانند رؤیای ابراهیم علیه السلام و مانند آنچه که در خواب رسول خدا را در بر میگرفت، و برخی از آنها هر دو طریق را دارند، مانند رسول خدا که جبرئیل به خدمتشان میآمد با ایشان سخن میگفت، و همینطور در خواب هم خود جبرئیل به خدمت حضرت میرسید. یعنی پیغمبر اکرم و رسولان الهی اینجوری هستن، هم تو خواب هم تو بیداری جبرئیل رو میبینن، بهشون وحی میشه، هم تو خواب هم تو بیداری. شما به من بگید انبیا چطور؟ فقط در خواب، در بیداری جبرئیل رو نمیبینن، هیچ ملکی رو به عنوان پیام آور وحی رو بخواد برسونه نمیبینن، فقط در خواب وحی بهشون میشه، الهام بهشون میشه. در بیداری یه صدایی میشنون میبینن که حالا مورد بحث ما الان اونها نیست. خب حالا امام باقر علیه السلام میفهمد که ما یک واژه‌ای داریم به نام محدث. بعضی خانم‌ها هستن اسم دخترشون میذارن محدثه، که محدثه صداش میکنن، که این البته حالا باید ببینی به چه معنیست. محدثه یعنی کسی که باهاش سخن گفته میشه، محدثه یعنی خودش سخن میگوید. از القاب حضرت صدیقه طاهره یکی محدثه است، یعنی حضرت سخن میگفت که درسته، ما اسم بچه‌مون بذاریم محدثه، یعنی درسته سخن میگه. یکی دیگه از القاب حضرت صدیقه طاهره محدثه است، یعنی ملک باهاش سخن میگفت، و این خیلی عجیبه، یعنی خود جبرئیل با حضرت سخن میگفت با حضرت صدیقه طاهره، و لذا یکی از القابش محدثه است. پس هم به فتح دال هم به کسر دال، محدثه و محدثه. امام باقر میفهمد که اما محدث کسی است که صدای فرشته را در بیداری میشنود، یعنی مثل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، بدون این که او را ببیند، و بدون اینکه فرشته در خواب به خدمتش برسد. این محدث هست، یعنی اینکه یک نبی که در بیداری صدای فرشته رو میشنوه ولی در خواب فرشته سراغش نمیاد، این نبی محدث هم هست، یعنی باهاش سخن گفته میشه، نمیبینه او رو. در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام که در بهار الانوار مرحوم مجلسی نقل کرده، جلد 26 صفحه 55، حضرت میفرمایند که برخی از ما معصومین، ببینید چه جوریه، مطلب به قلبش انداخته می شود، یعنی به قلب ما انداخته میشه که فلان کار رو باید انجام بدیم. خوب دقت بکنید. و برخی از ما معصومین، فرشته وحی در خواب به سراغش می آید، یعنی تو خواب فرشته وحی میاد بهش میگه آقا فلان کار رو بکن، این مسیر رو باید بری، این مسافرت رو باید بری، این کار رو باید انجام بدی. و برخی از ما صدا را میشنود مانند صدای حلقه های زنجیر هنگام افتادن در تشت، یعنی یه تشت یعنی یک ظرف مسی یا یک ظرف آهنی مثلا شما در نظر، چون امروز حالا نسل جوان نمیدن تشت مثلا یعنی چی، شاید کم دیده باشم. زنجیر رو شما دست بگی آروم بندازش تو تشت، یه صدایی داره، جیرینگی داره، یه صدای آرام جیرینگ داره. امام صادق میفهمند ما اگه میخوایم یه چیزی بهمون وحی بشه لازم نیست جبرئیل رو ببینیم، یه صدای اینجوری برامون ایجاد میشه، متوجه میشیم که فرشته میخواد با همون صحبت بکنه. این معصوم هست. نتیجه چی میگیریم تو بحث خودمون؟ نتیجه اینو میگیریم که رؤیا در پیامبران و معصومین صلوات الله علیه اجمعین به منزله یک وحی، دقت بکنید، یک وحی، یک پیام، یک بشارت و امثالهم هست. پس ببینید چقدر رؤیای انبیا و معصومین با رؤیای من و شما فرق میکنه. اگه نبی میخوابه خوابش با من و شما فرق میکنه، خواب دیدنش هم فرق میکنه. معصوم اگر میخوابه رؤیاش با رؤیای من و شما فرق میکنه. رؤیا در پیامبران و معصومین الهی به منزله یک وحی، یک پیام، یک بشارت، امثال این هست. این مال پیغمبران. بیایم سراغ خودمون، من و شما خواب میبینیم چی؟ اینو دقت بکنید، رؤیای من و شما چجوریه؟ رؤیای من و شما باز یا خوشه، خواب میبینیم بلند میشیم میگه آقا خواب دیدم یه نفر اومد یه 100 میلیون به ما داد، خیلی خوشحال شدم ولی حیف که یهو از خواب پریدم، ها؟ یا یه نفر گفت این خونه مال توه، خب این رویای خوشیه که دیده خیلی کیف کرده، درست؟ رویای ناخوشش هم همونی که یهو مثلا میگن بیارین این آقا رو میخوایم که مثلا سرش از بدنش جدا کنیم مثلا فرزند، یا تیربارونش کنیم، این یهو میخوان ببندنش به تیربارونش کنن، یه فریاد میزنه خانمش میگه چه خبر، خونه رو گشتی رو سرت بابا، میگه خواب دیدم ترسیده دست و پاش داره میلرزه، اینم خواب ناخوشه. پس ما هم خواب خوش داریم هم خواب چی داریم؟ ناخوش داریم. حالا اینو میخواییم عرض بکنیم که رؤیای انسانهای معمولی و عادی، دقت بکنید، بخلاف رؤیاهای پیامبران و معصومین بر دو دسته تقسیم میشن، ولی رؤیای پیامبران به دو دسته تقسیم نمیشه. این خاص من و شماست. انسانهای معمولی عادی رؤیاهاشون به دو دسته تقسیم میشه. این دو دسته چیان؟ یک، رؤیاهای صادقه. رؤیاهای صادقه چیه؟ رؤیاهای صادقه اونی هست که روح انسان، یعنی روح من و شما، بعد از این که از بدن خارج شد یا در بدن مرکزیتش قرار گرفت، شعاعش رو پرتاب کرد به سوی عالم ملکوت، به سوی عوالم هستی، این وقتی که به آسمان ها صعود کرد، یعنی این نور روح شعاع خودش رو پرتاب کرده، مثل خورشید داره میره شعاعش که اطلاعات کسب کنه، داره میره همینجوری صعود میکنه به آسمان، هر چی بره بالاتر، هرچی اوج بگیره این روح سیرش گردش بکنه، هرچی زمان بیشتری ببره، دقت بکنید خواب انسان مفصلتر هست، با ارواح دیگه تماس میگیره در طول این مسافرتی که روح داره، از گذشته، از حال، از آینده یه اطلاعاتی رو کسب میکنه، برمیگرده به بدن. حالا چجور برمیگرده اینو تو جلسات آینده عرض میکنیم که انسان اون زمانی روح برمیگرده که انسان از خواب میخواد بلند شه، یا دارن صداش میکنن، یا صدایی مانع شده ادامه خواب نداشته باشه، یا خودش ساعت کوک کرده گشته بالا سرش، یا به هر دلیلی میخواد سر فلان ساعت مثلا بلند شه. حالا هرجوری روح بلا فاصله با سرعت کمتر از نور، کمتر از صوت، حالا هرچی که شما میخواد بگی، بلا فاصله به بدن برمیگرده، جایگاه اصلیش متمرکز میشه، انسان از خواب بلند میشه. یک رؤیایی دیده، یه خوابی دیده، یه رؤیایی داشته، در واقع این زمانی است که روح صعود کرده، یعنی در حال صعود به آسمان هست. قسم این رؤیا رو بهش میگن رؤیای صادقه. این تعریفی که من دارم روش تأکید میکنم برای اینکه من خودم جایی ندیدم به این صورت ها، اینو ما از دل احادیث در آوردیم، دقت بکنید. حالا احادیثش رو براتون میخونیم. پس رؤیای صادقه یعنی خلاصش رو میگیم، شما هم دقت میکنید، زمانی که روح انسان از بدن موقع خواب خارج میشه، به سمت عوالم هستی چیکار میکنه؟ بله، صعود میکنه، یعنی همینجور به سرعت میره جلو، بالا میره، پایین نمیاد، چون میره خبر کسب بکنه. اینو بهش میگن رؤیای صادقه. هرچی انسان در این زمان و تو این موقعیت ببینه، رؤیای صادقه است، یعنی نمیتونه دروغ باشه، حتما راست. و این خیلی عجیبه، دقت بکنید. حالا احادیثشو میخونیم، پیرامون این مفصل صحبت میکنیم. اصطلاحا میگیم این رؤیا رؤیای صادقه است و حتما تعبیر داره، درست شد؟ اما قسم دوم که ما انسانها داریم، انبیا ندارن. انبیا هر چی دارن رؤیای صادقه است، هر چی دارن، معصومین هم همینطور. اما اون قسم دوم مخصوص به ماست که انسانهای معمولی هستیم، که بهش میگیم چی؟ رؤیاهای چی؟ کاذبه، یعنی رؤیاهای دروغین. رؤیاهای دروغین چیه از نظر قرآنی و روایی تعریفش چیه؟ چون علم که نتونسته تعریف کنه، چون علم راهی به روح نداره و نخواهدم داشت. اینو دقت داشته باشی، هیچ دانشمند غربی نتونسته این تعریف رو تو کتابش داشته باشه که انسان چجوری خواب میبینه. برید بخونی اگه پیدا کردی. چون روح، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اصلا دانشمند غربی لایق نمیتونه دسترسی به این مسئله داشته. شما بگید از نظر علمی ما آقا ثابت کنیم، برید بگردید اگه پیدا کردید. اینو داریم از دل روایات در میاریم. رؤیاهای کاذبه اون رؤیاهایی هستن که روح انسان گردش خودش رو انجام داده، سیر خودش رو داشته به سمت آسمان، اطلاعاتش گرفته، ذخیره کرده، حالا داره بر میگرده به سمت بدن به هر دلیلی که هست. در راه برگشت از آسمان یک افرادی مثل شیاطین، مثل جنیان، اینها میان بهش اطلاعاتی میدن. اینها دوزار نمیارزه این اطلاعات. این رویا رو بهش میگن رویای کاذبه. پس اگه انسان در حال روحش در حال صعود باشه، رؤیا ببینه، حتما صادق است و تعبیر داره. برگشت روح از آسمان باشه به سمت بدن، رؤیای کاذب است، یعنی دروغینه. رؤیای دروغین با رؤیای صادقه چه فرقی میکنه؟ رؤیای صادقه حتما تعبیر داره، رؤیای کاذبه تعبیر چی؟ نداره. بعدن حالا عرض میکنیم بهش میگن ازقاس و احلام. و دیگر چی؟ و دیگر این که رؤیای کاذبه بر اثر عوامل دیگر هم ایجاد میشه، که ما بهش میگیم عوامل خارجی. مثل چی؟ مثل این که شما شب تا اینجا بخوری دیگه نفس میخوای بکشی، باید اینجوری نفس بکشی. رفتی عروسی، بعد از 2 سال دعوتت کردن، 5 رقم غذا بوده، هر کدوم کشیدی دیدی اگه برگردونی اسرافه، ممکنه تا 20 سال آیندم دیگه همچین چیزی نصیبت نشه، همه رو رو هم خوردی، حالا اومدی اینجوری نفس میکشی، رفتی خونه میخوابی، هر چی تا صبح ببینی رویای کاذبه است. یه دونش صادقه نیست، برای اینکه نمیذاره اصلا، حالا تو حدیث هم میخونیم، نمیذاره اصلا شما روحت سیر داشته باشه، اون سیر لازمه که باید داشته باشه داشته باشه. پس عوامل خارجی هم در رویای کاذبه چی هستن؟ بله؟ دخیل هستن، دخالت دارن. این احادیث رو توجه کنید، خواهش میکنم خوب دقت کنید، برای اینکه اون منافذ روحانیتون کاملا برای دریافت این احادیث باز بشه، از اون صلوات های بلند مخصوص امروز خط بفرمایید، اولین حدیث رو بخونید. مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف کتابی داره به نام امالیه که معروف به خودش امالیه شیخ صدوق میگن، صفحه 209 از امام صادق علیه السلام. حضرت نقل شیخ صدوق نقل میفهمد که امام صادق علیه السلام میفهمد که دقت بکنید، هنگامی که مؤمن میخوابد شعاعی از روحش خارج میشود که به سمت آسمان کشیده می شود و بالا می رود، پس تمام آنچه که مؤمن در ملکوت آسمان ها، خیلی این جمله جالبه، در جایگاه تقدیر و تدبیر می بیند صحیح است. یعنی رویا چیه؟ بله؟ مخاطبینی که از خارج تشریف آوردن نشستن، اونها هم میتونن دیگه تا الان بعد گرفته باشن چی، الان مربیای فوتبال هم میتونن سلام علیکم میگن، میگن سلام علیکم، عرض به خدمتتون که راه افتادن در خارج من. شما بعد تا الان دیگه راه افتاده باشید دیگه، اون رویایی که میبینن رویای چیه؟ صادق. حضرت میفهمد آنچه که مؤمن در ملکوت آسمان ها در جایگاه تقدیر و تدبیر میبیند صحیح است، و تمامی آنچه که در زمین میبیند، یعنی اون صعود رو نداره، نزول داره، داره پایین میاد، اینها حضرت میفهمد خوابهای پریشان است. بعد حضرت فهمودن روح اصلش در بدن است و حرکت و شعاعش مانند خورشید که در جای خود متوقف است، اما شعاع نورش در زمین کشیده می شود. خورشید یه جاست، شعاع نورش تو زمین، سطح زمین کشیده میشه، تو کره زمین. روح هم همینجور. این حدیث اول. حدیث دوم در بخش سوم کتاب شریف کافی که معروف هست به روزه کافی، قبلا توضیح دادیم، صفحه 91 حدیث 62 بازم از امام صادق علیه السلام. حضرت میفهمد اما رؤیای کاذب، اما رؤیای کاذب پریشان، شخص آن را در ابتدای شب میبیند که هنگام تسلط شیاطین فاسق است. ببینید حالا چند تا عامل در رؤیا داره کم کم میاد داخل میشه. یک، این که روح در هنگام نزول باشه رؤیا کاذبه. دو، چی؟ اول شب باشه، یعنی طرف تازه خوابیده، یه مقدار شکم داخلش غذاست، هنوز در مرحله هضم قرار نگرفته، مانع از سیر روحه. یه تیکه‌ای هم اهل ظرافت و عرفان بخوان اینجا اون تیکه رو داشته باشن، برگردید به اون احادیثی که راجب روح هست، روزه هست، میفهمد که روزه یکی از خواستش اینه که روح دارای سیر زیادی میشه. چرا؟ شکم کاملا خالیه، جلوی سیر و گردش روح رو نمیگیره. روزه این خاصیت رو داره. حالا ببینید حضرت می‌فهمد که اما رؤیای کاذب پریشان شخص آن را در ابتدای شب می‌بینه. تا اینجا تن تا حالا باز مطلب شد دو تا عامل برای رؤیاهای کاذبه که هنگام تسلط شیاطین فاسق است. یعنی شیاطین فاسق زمانی به سراغ شخص میان که اول خوابشه، هنوز معده قدرت هضم رو پیدا نکرده. حضرت فرمود و این خواب تخیل است، غیر از خیالات هیچی دیگه نی، تعبیرم نداره. ولذا بعضی ها میگن آقا ما خوابیدیم فلان چیز بود و اینا، اینا میگن همش خیالاته، اسب سفید دیدم، اسب سیاه دیدم، نمیدونم کیاکه اینجوری شد، کیاکه اونجوری شد، اینا زمانشه که بررسی بکنی. حضرت میفهمد و این خواب تخیل است که برای افراد ایجاد میشود و دروغین و خلاف است و خیری در آن نیست. خیری در آن نیست یعنی هیچ تعبیری چی نداره. بعد حضرت فرمودن اما رؤیای صادق که آن را بعد از دو ثلث شب، یعنی دو سوم از شب که بگذرد، دو سوم شب که بگذره، یک سوم دیگه از شب باقی مونده تا به صبح، حضرت میفهمد که رؤیای صادق زمانش اون موقع است، به شرطی که شرایط دیگر رو هم داشته باشه. بعد حضرت فرمودند که چی؟ که همراه با حضور ملائکه است و پیش از سحر است، یعنی آنقدی دیگه به نماز صبح به قول ما به طلوع، به مذهب میخوام زمان سپیده طلوع فجر در واقع باقی نمونده که ما بهش میگیم وقت نماز صبح، نزدیک به نماز صبح هست. حضرت میفهمد که و پیش از سحر است، صادق است، یعنی رؤیای صادق است و خلاف نمی شود ان شاء الله، مگر چند تا شرطش رو حضرت اینجا بیان می فهمند. یک، این که شخص با طهارت نخوابیده باشه و غسلی به گردنش هست، بدون غسل خوابیده باشه نمی تونه رؤیای صادق ببینه مگر استثنایی پیش بیاد، یا بدون وضو خوابیده باشه اینم نمیتونه رؤیای صادق ببینه مگر استثناء داشته باشه، یا حقیقتا خدا را در هنگام خواب یاد نکرده باشه، یعنی حتی یه دونه بسم الله نگفته باشه خوابیده باشه، الهی به امید تو هم نگفته باشه خوابیده باشه، که در این صورت ممکن است خلافی روی دهد و تحقق خواب به تأخیر افتد. یعنی این خواب خواب اصلی نباشه. حضرت میفهمند که ممکنه اینجور باشه اگر این مسائل درش رعایت نشه. پس این رویای صادق، رویای کاذب. این حدیث دوم. حدیث سوم کتابیست به نام عجایب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، صفحه 181، و در کتاب قضایای امیرالمؤمنین سلام الله علیه نوشته ابراهیم ابن هاشم قمی که میگوید در زمان خلفا عمر ابن الخطاب خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا حضرت رو دید و گفتش که حالا ببینید چجوری داره مسئلهش رو مطرح میکنه خود خلیفه دوم، یعنی غرورش اجازه نمیده که آقا من اینا رو بلد نیستم از شما بپرسم، شما که دریای علم هستی. سوالش اینه، جناب عمر به امیرالمومنین سلام الله علیه اینجوری داره بیان میکنه، اموری است که فراموش کرده ام آنها را از پیغمبر بپرسم، آیا تو آنها را میدانی؟ حضرت فرمودند چیه اونا؟ گفتش که یه شخصی میخوابه، در خوابش یه چیزی میبینه، هنگامی که بیدار میشه عین یه شخصی میمونه که انگار تو دستش یه پولی گذاشتن، اون رو میبینه، اینجوره تو خواب دیده اینو، ولی بلند میشه میبینه تو دستش چیزی نیست، پولی تو دستش نیست. این یعنی چی؟ من اینو یادم رفته پیغمبر بپرسم. حالا بگو اوناش که پرسیدی کجا نوشتی که ما به اون کتابا رجوع بکنیم. میگه اینو من یاد، این یکی یادم رفته بپرسم، اینو شما برای من توضیح بده. ببینید حضرت چقدر آغاز واقعا. حضرت در جوابش فهموندن که خدای تعالی در قرآن میفهمد الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها الی آخر آیه، که آیه 42 سوره مبارکه زمر بود. بعد حضرت فهمودن هیچ بنده ای نیست که میخوابد مگر این که حالش مشابه میت هست، یعنی مثل میت میشه، مشابه میت. پس آنچه که در خواب هنگام جدا شدن روح از بدن میبیند حق است، یعنی زمانی که روح داره میره به سمت آسمان ها که اطلاعات کسب کنه، ما میگیم صعود روح، این حق. و از ملکوت است، یعنی اخبار درسته. و آنچه که روحش در هنگام بازگشت میبیند باطل است و از وسوسه های شیطان است. پس اینجا حضرت رویا رو چند نوع کردن؟ چند قسم کردن؟ بله؟ دو قسم. اولی چی بود؟ صادقه. دومی چیه؟ کاذبه، که ما اسمشو میذاریم. اینم حدیث سوم. من نمیدونم چقدر فرصت داریم. حدیث چهارم رو هم براتون بخونم. در کتاب مناقب آل ابی طالب علیه السلام جلد دوم صفحه 179 میگویند که دو تا نصرانی یعنی مسیحی آمدن پیش ابوبکر، زمانی که خلافت دست ابوبکر بود، آمدن پیش ابوبکر گفتن آقا، گفت شما، گفت ما دو نفر مسیحی هست، گفت کاری دارین؟ گفتن بله. کارتون چیه؟ گفتن که ما آمدیم سوالی میخوام ازت بپرسیم، مگه تو جانشین پیغمبر نیستی؟ گفت چرا؟ گفت آقا این سوال ما رو باید بتونی جواب بدی، بالاخره همش که پیغمبر نباید جواب بده، بخواه وسیعش هم یه چیزایی باید بلد باشه دیگه. گفت سوال شما چیه؟ اینا گفتن فرق بین رؤیای صادق و کاذب چیه؟ در حالی که منشأ اونها یکیه، یعنی منشأش همین روحیه که در هنگام خواب از بدن جدا میشه، فرقش چیه؟ ابوبکر خودش که نمیدونست، نگاه کرد به عمر که شاید این یه کاری بکن، عمرم برگشت نگاه کرد به خود ابوبکر، گفت تو سوال کردم خودت جواب بده، چرا به من نگاه میکنی؟ گفت اگه میدونستم که به تو نگاه نمیکردم. گفت حالا چه کار بکنیم؟ گفتن که آقا ببین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه او چه میگوید. اشاره کردن به امیرالمومنین که آقا اینا این سوال کردن، شما جوابشونو بده. حضرت فرمودند در جواب این دو نصرانی که خداوند تعالی روح را خلق کرد و سلطانی برای او قرار داد که سلطان آن نفس است. نفس اینجا به چه معنی؟ میتونید شما جلوش تو پرانتز بنویسید. اینجا نفس به معنی روح نباتی است، یعنی همون اسم شما میذاریم حیات بدن. هنگامی که بنده بخوابد روح خارج می شود و سلطانش باقی می ماند، یعنی روح نباتی درش هست تا این زنده باشه. پس گروهی، این خیلی جالبه، پس گروهی از ملائکه و گروهی از جن از کنار روح عبور می کنند. پس ببینید انسان می خوابه، روح از بدن خارج میشه، داره صعود میکنه. حضرت فهمودن که روح نباتی هم که تو بدن هست، یعنی حیات داره، روح داره صعود میکنه و نزول میکنه. در هنگام این صعود و نزول امیرالمومنین میفرمایند که گروهی از ملائکه در حال صعود، گروهی از جن در حال نزول از کنار روح عبور میکنن، چون روح رفته اطلاعات کسب کنه، نمیتونه یه جا بند بشه روح در بدن. و خیلی چیز جالبی است اگر ما راجع به این قضیه بتونیم جدا بحث بکنیم، که به بحث خواب الان ارتباط نداره، که تهذیب روح واقعا خیلی عجیبه، خیلی کارا میشه انسان با روح انجام بده. حضرت فرمودن اینا عبور میکنن، روح هم داره کسب اطلاعات میکنه. رؤیاهای صادق از ملائکه است، یعنی در هنگام صعود ملائکه دارن اطلاعات میدن، داده های اطلاعاتی خودش رو روح در حال صعود از کی میگیره؟ از ملائکه. این رویای صادقه. داده های اطلاعاتی رو که اجنه یا شیاطین در هنگام برگشت بهش میدن، حضرت فرمود که رویاهای صادق از ملائکه است و رویاهای کاذب از جن است، چون شیطان هم از جن، شیاطین هم از نوعی از جن هستن که تو بحث جن حالا بعد بهش بپردازیم که چند نوع جن داریم. عرض به خدمتتون که حضرت ما هر نوعش که باشه، این اطلاعاتی که میدن اطلاعات کذبه، اینا به درد نمیخوره، داده های اطلاعاتی درستی نیست و این میشه رؤیای کاذب. اوش و رؤیای صادق، اینش و رؤیای کاذب. این دوتا مسیحی همونجا به دست امیرالمومنین اسلام آوردن و فهمیدن که وصی پیغمبر واقعا کی هست. این شد حدیث چهارم. حدیث پنجم، بازم یک صلواتی محبت بفرمایید. از امام باقر سلام الله علیه در اعمالی صدوق صفحه 209، حضرت فرمودن زمانی که بندگان میخوابند، روحهای آنان به سمت آسمان خارج میشود، پس آنچه که در آسمان میبینند، یعنی بالا دارن میبینند، در ملکوتن میبینند، حق است، و آنچه که در میان راه یعنی در حال بازگشت میبینن، حضرت محمودن باطل است و خوابهای پریشان است. پس الان با این پنج تا حدیثی که ما خوندیم شما متوجه شدید، و حدیث قبلی هم که حالا بهش اشاره کرده باشیم که از اول بحث خوندیم، ببینید حوصله‌تون سر نره، بحثم خیلی ساده است، خیلی هم سبکش کردیم، سنگینی‌های بحث و ثقالتش رو کنار گذاشتیم. دقت بکنید، این نتیجه کلی رو گرفتیم. انبیا خوابشون با ما فرق می‌کنه، هر خوابی انبیا می‌بینن ممکنه پیام داشته باشه، ممکنه وحی و الهام باشه، دستوری از جانب خدا باشه که حتما اگه دستوری یا وحی باشه باید بهش عمل بکنن، ولی خواب من و شما پیام آور چی نیست، منهای استثناءاتی که بهش میرسیم، ادامه بحث بهش خواهیم گفت. خواب انبیا حجیت دارد، یعنی میشه روش حساب کرد، بایدم حساب روش بکنن. خواب من و شما حجیت چی نداره، منهای یک سری استثناءاتی که بعداً عرض میکنیم. سوم چی؟ گفتیم که خواب انبیا هر چی که ببینن یا تعبیر دارد یا تعبیر ندارد، ولی همش رؤیای صادق است. یعنی تعبیر نشوشی سیر روحه، ممکنه اینجوری بشه، ولی همش صادق است. رؤیای انبیا و معصومین یه دونش کاذبه نیست، اما من و شما که انسان‌های معمولی هستیم، رؤیاهامون یا صادقه میتونه باشه یا چی باشه؟ کاذبه هستش. یعنی ما رؤیای دروغین هم داریم که در آینده بهش میگیم، بهش قایم برداخت به نام ازغاس و احلام، یعنی خوابهای باطل و پریشان ما میبینیم که این حالا به چه صورت پیش میاد، اینا رو خدمتتون عرض میکنیم. پس این نتیجه کلی رو الان گرفتیم که رؤیاها به دو نوع، رؤیای انبیا رؤیای انسان‌های عادی، به دو قسم رؤیای صادق رؤیای کاذبه تقسیم میشن. تعریف‌هاش هم از دل احادیث درآوردیم برای شما انجام دادیم. نتیجه آخرمون اینه که این رؤیاهای صادقه که زمان خاصی اتفاق میفته با دخالت عوامل خاصی دارای تعبیرن برای من و شما، رؤیاهای کاذبه هیچ گونه تعبیری ندارن، اصلا ارزش بررسی هم ندارن. اونها رو هم حالا توضیح میدیم که اینا چیا هستن. پس در انتهای این بحث چند تا تذکر لازمه. یک، منشأ رؤیاهای صادقه و کاذبه یکی هست. منشأش چیه؟ چه رویا صادقه باشه چه کاذبه باشه، یک اتفاق مهم باید بیفته. اون اتفاق مهم چیه؟ اون اینه که روح از بدن خارج شود، یعنی خروج روح از بدن، لاکن نحوه برخورد روح که باید به ملائکه برخورد کنه و صعود و نزول اون که نزولش به شیاطین برخورد کنه، منشأ رؤیاهای شما به من بفهمید چی هست؟ صادقه و کاذبه هست. این یک. دوم این که رؤیاهای صادقه عبارت هست از مواجهه روح انسان با ملائکه، رؤیاهای کاذبه عبارت هست از مواجهه روح انسان با شیاطین و جنیان هست. این دو. سوم، رؤیاهای صادقه عموماً در انتهای شب، یعنی از نظر زمانی شب و اگه تقسیم کنیم به سه بخش، دو بخش از شب که بگذرد، بخش سوم محل وقوع رؤیاهای صادقه میتونه باشه. نه لزوماً هر چی خواب آدم دید حتما خواب صادق است، نه، میتونه اونجا محل وقوع رؤیاهای صادقه باشه، زمانش اون موقع است. اما رؤیاهای کاذبه عموماً، نه همیشه، عموماً در ابتدای شب هست. پس زمان اینم دقت کرد. این سه. چهار، اخباری که ملائکه در حالت سیر روح و در عالم خواب در اختیار روح قرار میدن، همش درسته. یکی از شهدا، خدا همه شهدا درجاتشون عالیست متعالی بفرماید، این فرداش که میخواست تو عملیات شهید بشه، شبش خواب دیده بود، چه خواب زنده هم بود، خیلی عجیب. این خواب دیده بود که تو همین زمانی هم که میگیم خواب دیده بود، توی جبهه هم بود، خواب دیده بود که حالا یا تو جبهه بود یا پشت جبهه بود، من یادم هست مثل اینکه منافقین ترورش کردن، خدا عذاب منافقین رو آن به آن زیاد کنه و ریشه شون هم بکنه انشالله. این خواب دیده بود که یه جا رفته بود، داشت راه میرفت، یهو دلا شد، بند کفشش رو ببنده، شناسنامش عجیبش افتاد بیرون، باز شد شناسنامش جلوش تو عالم خواب، باز شد، دید نوشته فلانی فرزند فلانی، تاریخ ولادت فلان فلان، مثلا 95، مثلا داریم میگیم مثلا 10/5/95، تاریخ شهادت 11/5/95. گوه چه چیز جالبی. اخواب پرید، برای خانومش تعریف که دیشب خانوم شرفت نمیشه، شناسمم افتاد، باز شده تاریخ ولادت 10/5/95، تاریخ شهادت 11/5/95. خانومش هم گفت خیره، همون 11/5/95 به شهادت رسید. خیلی جالب. یا یکی از مداحان مشهور که خدا حفظش کنه، ایشون تعریف میگم، گفت یه وقت یه مدایی تو خواب دیدش که دارن میخواد بخونه، میکروفون جلوش گذاشتن، میکروفون گذاشتن یه دیگ جلوش بخونن، یه دو مدن میکروفون از جلوش برداشتن. این خوابو تعریف کردن، گفتن که بهش گفتن که حاج آقا چطور شو، حالا چی هم میکروفون از جلو داشتن. گفت این دیگه آخرین سالیه که من میخونم و آخرین سال حیاتشم بود، بعد دیگه به دار باقی شتاف از دنیا رفت. یعنی گفت دیگه میکروفونه که برداشتن که دیگه نوبت تو دیگه تمام شد، عجل حتمی رسیده. اینا رو ببینید، رؤیاهای صادقه‌ایه که داریم میگیم، اخباری که ملائکه، شماره چهارمون اینه، اخباری که ملائکه در اختیار روح قرار میدن همگی درسته، اخبار ملائکه توش کذب نداره. ولی اخباری که شیاطین در اختیار روح قرار میدند، تقریبا میتونیم بگیم 190 خورده ایش کذب محضه، یعنی هیچ ارزش بررسی و تعبیر و تأویل ندارد. پنجم موضوعی است که میخوایم اگر زنده باشیم تو جلسه آینده روش بحث بکنیم که خیلی مهمه، و اون اینه، عوامل تأثیر گذار در رؤیاهای صادقه و عوامل تأثیر گذار در رؤیاهای کاذبه، اینها چی هستن. مخصوصا میخوایم رو رؤیاهای کاذبه مانوری بدیم و بعد بریم سراغ ادامه بحثمون که بسیار جذاب و شنیدنی است. که رویا عوامل خارجی میتونه رو رویاهای صادقه تأثیر گذار باشه. اینا چی هستن؟ عواملی که میتونه در پیش آمدن رویاهای کاذبه تأثیر گذار باشه که یه دونه شما تو این جلسه گفتیم که مثلا تا خرخره بخوریم این برای ما رویای کاذبه ایجاد میکنه، خواب خوبی نخواهیم داشت. این رو بررسی بکنیم تو جلسه آینده به شرط حیات اگر زنده باشیم، اینو میذاریم برای جلسه آینده انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تم الصلوات.